بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله القاهر و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام در این بود که یکی از استبعادات مرحوم کاشف الغطا در مورد بحث که اگر ما معاطات را مملک ندانیم و مفید ملکیت ندانیم، لازم می آید که در موردی که شخص متعاطی احدهما اگر تصرفی که متوقف بر ملک است از او صادر بشود، این تصرف در سابق گفتیم تصرف مملک است، که این خودش یک استبعادی بود از استبعاداتی که ذکر شد، و اخرى گفته می شود که تصرف احد المتعاطیین مملک باشد نسبت به اون طرف آخر. اینم امر عجیب و بعیدی است که فرض کنین بین زید و عمرو که تعاطی واقع شده است، زید تصرف می کند، عمرو مالک می شود، با اینکه هیچ تصرفی هم از عمرو صادر نشده است. و این از اموری است که بعید به نظر می رسد. در سابق در مورد مملکیت تصرف نسبت به خود متصرف جوابی داده شد و شیخ رضوان الله علیه جوابی دادند و فرمودند مقتضای جمع بین قواعد این است که ما تصرف را نسبت به متصرف مملک بدانیم. به اجمالش این بود که ما از یک طرف میگیم همه رقم تصرف جایز است در باب معاطات، ملتزم به این شدیم حسب ادله‌ای که ادعا میکنن قائلان به اباحه تصرف. از طرفی دیگر اون تصرف مثل بیع و وقف و هبه و امثال ذلک از تصرفاتی است که تا شخص مالک نباشد نمیتواند این تصرفات را انجام بدهد. اینم یک قاعده. و از طرف سومی هم در اینجا جهت سومی هم بود که عرض کرده بودیم که تصرف این شخص را هم ما نافذ می دانیم. میگیم بیعی که از ناحیه احد و طرفین در باب معاطات انجام می گیرد بیعش هم صحیح هست، پس صحت تصرف از یک طرف، توقف اون تصرف علی الملک من جانب آخر، و افاده معاطات خصوص اباحه تصرف را من جانب ثالث. اگر بخوایم همه اینها رو مراعات بکنیم و به هر سه در واقع به مقداری عمل کنیم، غیر از قول به مملکیت تصرف نسبت به متصرف چاره دیگری نداریم. لذا میگیم آقا تا وقتی این تصرف نیامده به اون قاعده‌ای که میگوید معاطات مفید اباحه تصرف است عمل شده. آن قبل تصرف یا همزمان به تصرف میگیم ملکیت میاد تا به این قاعده این که این تصرف یتوقف علی الملک عمل شده باشد، و این تصرف را نافذ میدانیم تا به اون چیزی که ملتزم به او شدیم که عبارت است از صحت جمیع تصرفات، به اون هم عمل کرده باشیم. رضا جمع بین این سه امر ما را به اینجا میکشاند که تصرف را مملک بدانیم. بلا که اگه تصرف را مملک ندانیم، دیگه بنابراین این تصرف باید صحیح نباشد. پس مخالفت کردیم با اون حرفی که ملتزم به اون شدیم که همه رقم تصرف جایز است. یا اگر مملک ندانیم مخالفت کردیم، یا اگر ما مثلا مملک بدانیم نافذ بدانیم ولی بدون اینکه ملک، با اون قاعده‌ای که میگوید لا بیع الا فی ملک سلام علیکم، یا لا وقف الا فی ملک، با اون مخالفت کردیم. پس لحاظ همه قواعد و رعایت قواعد ثلاثه در اینجا ما رو میکشاند به این حرف. این کلام را میتونیم در اینجا ادعا کنیم، بگیم که جمع بین اون قواعد ثلاث که در باب مملکیت تصرف نسبت به خود متصرف میگفتیم، اینجا هم بگیم همون جمع بین قواعد ثلاث دلالت دارد بر این که تصرف متصرف کما این که مملک است به نسبت الی نفس المتصرف، مملکون للجانب الاخر ایزن که اون طرف مقابل باشد. عهد المتعاطیه این تصرف متوقفه علی ملک از او صادر می شود. این تصرف هم مملک باشد برای خود او، هم مملک باشد در اون فرد آخر. اینم از باب جمع بین قواعد بگیم. این فرمایشی را که در اونجا شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن نسبت به مملکیت خودت متصرف خوب است، ولی نسبت به مملکیت طرف مقابل کفایت نمی کند. بله، یک بیانی صاحب کفایه دارند به مبنای صاحب کفایه که قبلا هم اشاره شد فرمایش ایشان، و اون این بود که ایشان می فرمودن معاتات نسبت به افاده ملکیت مقتضی است به تعبیر بنده، و تصرف را شرط ترتب مقتضا که ملکیت است للجانبین بدانیم. معاتات قبل از آنی که تصرفی از احد و طرفین صادر بشود بالفعل افاده ابای تصرف می کند، ولی نسبت به افاده ملکیت مقتضی است. حالت فعلیه معاتات ابای تصرف است. پس معاتات مثل بیع با ایجاب و قبول لفظی علت تامه تحقق ملکیت نیست. این تفاوت رو قائلند. مقتضی ملکیت است. خب اگر مقتضی شد شرط میخواد. وقتی بحث اقتضا میاد قهرن در پی شرطی است که این به اصطلاح امری که مقتضی است به فعلیت برسد. شرط افاده ملکیت نسبت به جانبین، نه خصوص عهد و طرفین که نفس متصرف باشد، شرط تحقق ملکیت و افاده معاتات ملکیت را به نسبت علل جانبین، هم متصرف هم دیگری، شرط تصرف صادر از احد و طرف این است ولو دوتایی تصرف نکنند. تصرف کل واحد من المتعاطیین این شرط افاده معاتات ملکیت را نسبت به جانبین است. اگر اینجور گفتیم خب این حرف خوبه در اینجا، و استبعادم برحال می شود بگیم که برطرف می شود. چرا؟ چون وقتی ما تصرف را شرط دانستیم و نقش تصرف نقش شرط شد، خب میگیم مادامی که شرط محقق نشده است مشروطم که ملکیت است محقق نمی شود. پس تحقق ملکیت متوقف است بر مقتضی و شرط آن، تحققه یعنی فعلی، فعلیت او منظور، وجود فعلی ملکیت نسبت به جانبین در باب معاتات متوقف است اولا بر نفس معاتات که مقتضی است، ثانیا بر شرط تحقق این مقتضا و ترتب این مقتضا بر مقتضی که تصرف من جانب واحد است. پس اگر شرط که عبارت از تصرف احد و طرفین محقق شد، مشروط هم که ملکیت باشد محقق می شود. این مشکل بنابر مبنای ایشان و بیان صاحب کفایه قابل حل است، ولی طبق فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که تصرف را شرط نمی داند و نسبت بین معاتات و ملکیت یا اباحه را نسبت علت تامه می گیرد، نه اینکه مقتضی بداند، لذا می فرماید اگر ما معاتات را بگیم افاده ملکیت می کند، نفس معاتات علت تامه، اگر بگیم افاده اباحه تصرف می کند، بازم معاتات علت تامه، نه اینکه مقتضی باشد و شرط، بحثی از اقتضا و مقتضی و شرط نداشته باشیم. خب بنابراین این حرف نمیتونیم بزنیم، اشکال با حال خودش باقی میماند و اون این است که چگونه میشود که تصرف من جانبین مملک باشد برای جانب آخر، مملک خودش باشد خیلی حرف نیست و اشکال زیادی نخواهد داشت، اما مملک جانب آخر باشد این معضل است. و این امر است که مرحوم کاشف الغطا می فرمایند که اگر شما معاتات را مفید ملکیت ندانید، مواجه می شین با این امر بعید و غریب، و با این امر عجیب و غریب نمی توانید به هر حال مسئله را حل کنید مگر اینکه به هر حال جوابی بدید از این. پس بیانی که مرحوم صاحب کفایه بیان فرمودن اون خوب هست اما با اون مبنا، و این بیان با فرمایش مرحوم شیخ انصاری قابل تطبیق نیست و فایده ای ندارد. پس در اینجا اگر ما جمع بین قواعد ثلاث را در نظر بگیریم کفایت نمی کند، چون جمع بین قواعد ثلاث فقط مفید ملکیت بود نسبت به شخص متصرف، ولذا اونجا این چنین فرموده بودن، اما مملکیت تصرف نسبت به طرف آخر احتیاج دارد به یک معونه زائده ای. لذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله دقت بفرمایید، دقیقه میفرماید که ما اگر بخوایم به طریق، به تعبیر بنده تصرف در عباراتشان داریم، به طریقه مرحوم شیخ انصاری که از راه جمع بین قواعد وارد شدند وارد بشویم و جواب را بدیم، از این استبعاد باید بگیم جمع بین قواعد اربع این اقتضا را دارد، نه جمع بین قواعد ثلاث. نسبت به مملکیت تصرف برای خود متصرف ما سه تا قاعده را اگر جمع لحاظ می کردیم کفایت می کرد برای گفتن چنین مطلبی، یعنی رعایت قواعد ثلاث، اولا جواز جمیع تصرفات، اینا میخواییم تحفظ داشته باشیم، ثانیا معاتات مفید اباحه تصرف است فقط نه ملکیت، اینا میخواییم رعایت کنیم و رعایت کنیم، ثالثا اون تصرف متوقف علی ملک است، اینا میخواییم چی؟ اعتنا کنیم و از این بی اعتنا رد نشیم. رعایت هر سه این امر ما را به اینجا میکشاند که بگیم تا تصرف نیامده ملکیت نیست، وقتی تصرف کرد آن قبل از تصرف یا همزمان با تصرف ملکیت میاد. اگر اینجور گفتیم هر سه تا قاعده رعایت شده، و هناک قاعدتون اخرى که این میشه قاعده چهارم. اینجا برای مملکیت جانب آخر باید بگیم یک امر چهارمی هم هست که لحاظ او ما را به اینجا کشنده است که بگیم تصرف نه تنها مملک است برای خود متصرف، مملک اون فرد طرف مقابل هم خواهد شد. این خلاصه فرمایشی است که ایشان ادعا کردند. و اما توضیح این بیان، توضیحی که در اینجا هست این است که این چنین بگیم، در مورد تصرفات متوقفه علی الملک اعتبار ملکیت، خوب دقت بفرمایید، اعتبار ملکیت که قبل از تصرف یا همزمان با تصرف، این او برای تردید نیست، چون بعضی ها ادعا کردن باید قبل از تصرف باشه، بعضی میگن نه همزمانم کفایت میکند، این اعتبار به حسب شرع در تصرفات متوقفه علی الملک، این اعتبار و شرط که میگه ملکیت باید بیاد، آیا به عنوان امضای شارع از معاطات را عند حصول شرطها که ما یدعی صاحب کفایه که ایشان تنه و تصرف را شرط می داند، یا نه به عنوان امضا نیست کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، تصرف را که به اعتبار می کنند، اعتبار تصرف به عنوان شرط نیست، به عنوان امضا اشاره نیست، صاحب کفایه به عنوان شرط می داند، مرحوم شیخ انصاری به عنوان شرط نمی داند. حالا ما ولو اینکه این اعتبار را در شرط به عنوان شرط ندانیم، اما یک چیز هست در اینجا و اون این است که سلام علیکم و رحمت الله، اذن شرعی نه به نحو صریح، به نحو ضمنی در اینجا موجود ام لا نسبت به جمیع تصرفات، اصلا فرض بحث ما در همینه، چون ما در باب معاطات قائلیم، یعنی قائلان به ابای تصرف ادعا میکنن که آقا در باب معاطات مطلق تصرفات جایز است، این ادعا رو دارن. پس وقتی تصرف از احد و طرفین صادر میشود، این معزون است در این تصرف، چون این اذن ضمنی در این تصرف وجود دارد، شارع هم حکم می کند به جواز تصرفات. پس حکم شارع به جواز تصرفات، به جمیع تصرفات، آیا یک حکم تأسیسی است یا یک حکم امضایی ضمنی است؟ اگر بگیم حکم تأسیسی است، معناش این است که برخلاف اون چه که مالک ادعا کرده است یا ادعا دارد، شارع آمده است در مقابل او قهرن علی، و برخلاف اون چه که او اراده کرده است، حکم کرده است که نه، همه تصرفات جایزه. یعنی با اینکه قصد طرفین در باب معاطات مطلق تصرفات نبوده، شارع فهمیدن نه، شما با معاطاتی که انجام دادید چه قصد داشته باشید چه نداشته باشید، مطلق تصرفات برای هر یک در اون چرا که یأخذ از طرف آخر جایز است. این از خیر، بلکه حکم شارع به ترخیص جمیع تصرفات حکمی است که منشأ او ترخیص مالکه اون مال هست. یعنی وقتی طرفین در با ما به معاطات اعطا میکنن مافیده را به دیگری، در حقیقت از ناحیه مالک ترخیص در جمیع تصرفات با همین فعل محقق شده است. ترخیص تارتا لفظی است که با به اعطو قبل توست، و اخرى عملی است که با اعطا، اعطا مع العوض، وقتی دارد کتاب را میدهد و عوض کتاب که پول است میگیرد، در همین اعطا و اخذ در حقیقت این آقای معطی قصد کرده است که آقای آخر شما در هر تصرفی که بخواید در این کتاب بکنید من ترخیص کردم. ترخیص صریح نیست ولی ضمناً این ترخیص هست. ترخیص شارع که حکم به جواز می کند، چون کار شارع حکم است، حکم به جوازی که از نای شارع آمده است آیا امر تأسیسی است یا امر امضایی؟ تأسیس نیست. چرا؟ چون تأسیس باشد یعنی یک چیزی را که مالک نخواسته و اراده نداشته است شارع آورده است، زائد بر او، چیزی اضافه نکرده شارع در اینجا. شارع همونی را که دو طرف به اصطلاح با عملشان انشاء کرده اند، یعنی ابراز کرده اند، اون منشأ را در مقام عمل و با فعل ابراز کرده اند، همون را شارع چکار میکند؟ بر طبق او ترخیص کرده است. پس شارع در اینجا حکم به جواز جمعی تصرفاتش را به تبع حکم، در واقع حکم ندارد، به تبع ترخیصی است که عملا از طرفین در باب معاطات نسبت به اون چی که به دیگری میده است صادر شده است. پس بنابراین دو طرف باب معاطات، این دو نفر ترخیص را با این عمل که اعطا و اخذ معل عوض ما ازشان صادر می شود نشان دادن. شارع ما آمده از طبق همین ترخیصی را که عملا دو طرف برای یکدیگر ایجاد کرده اند طبق او حکم به جواز جمعی تصرفات بکند. لذا می فرماین گرچه امضاء صریح نیست، استفاده دارید شما عرایز بنده، گرچه امضاء صریح نیست اما ضمناً این معنا وجود دارد. پس بنابراین حکم شارع به جواز یک حکم تأسیسی نیست، یک حکم تبع ترخیصی است که از ناحیه طرفین در باب معاطات محقق شده است. حالا پس ترخیص شرعاً و جواز شرعاً به تبع ترخیصی است که از ناحیه طرفین در باب معاطات عملاً ابراز شده است. لذا لو کلماتم بده عنایت دارم، این که میگم ابراز چون انشاء شده است، فعل مبرز است، کما اینکه به تو قبل تو گفتنم مبرز است از اون انشاء. ابراز را تارتن لفظاً بیان میکند یعنی ظاهر میکند و اون و اخرا چی؟ عملاً. چرا اینجور میگیم که حکم شارع به جواز تصرفات ترخیصی است بر طبق ترخیص مالک؟ برای خاطر اینکه در اینجا یه چیز اضافه ای نیست، همون رو که طرفین خواستن ایجاد کنن شارع هم چی؟ همون رو قبول کرده است. حالا چون این چنین است باید اعتبار ملکیت بشود. پس اعتبار ملکیت ولو به عنوان امضاء معاطات عند حصول شرط که صاحب کفایه می فرماین نیست، اما اعتبار ملکیت باید بشود. زیرا اگر اعتبار ملکیت نشود در انگام تصرف، لازم می آید اخراج مال از ملک مالک قهرن علیه و بدون رضایت او. خب دقت دارید چرا اینجوری می شود؟ چون اگه فرض رو بر این بگیرید، این غیر از حرفایی است که در سابق گفته شده، غیر از فرمایشی که شیخ انصاری می فرمایند. ما بگیم آقا در موقع تصرف بدون اینکه ملکیت برای متصرف حاصل بشود ملک او بشود، بدون اینکه ملکیت برای او حاصل بشود تصرف او نافذ است و جایز. معناش این است که شارع در اینجا این تصرف رو جایز دانسته است با اینکه ملکیت هم برای متصرف نیامده است. این جواز شرعی آیا به معنای یک امر تأسیسی است یا به عنوان یک امر امضایی؟ میشه تأسیس. یه چیزی که نبوده قبل. پس اعتبار ملکیت آن یا قبل از تصرف اگر نشود، جواز این تصرف معناش این است که این تصرف برای متصرف جایز است، با اینکه مالک هنوز ملکیت نیامده دیگه، با اینکه مالک همون شخص قبل است راضی نیست، یا حداقل بحث رضایت او رو نیم، با اینکه در ملک دیگری است. اگر با تصرف ملکیت نیاد، معناش این است که این تصرف واقع شده در ملک غیر. و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اینجا بدون اینکه او خبر داشته باشد از اینکه این آقا ملک شده یا نه، یعنی ملک اون مفر قبلیه دیگه، باقی میماند این عوضین در ملک مالک قبلی، با اینکه این عوضین در ملک مالک قبلی باقی است، معذارک طرفین میتوانند تصرف متوقفه علل ملک را انجام بدن. اگر این تصرف را میتونن انجام بدن، پس بنابراین با اون قاعده که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، با اون مخالفت شده است. پس این قاعده را باید ضمیمه بکنین به اون قواعد ثلاث. مقتضای این قاعده این است که ما بگیم آن قبل از تصرف یا همزمان با این تصرف ملکیت بیاد، تا ترخیص شرعی تأسیس نباشد، بلکه امضا باشد اون چرا که طرفین خواستند در باب معاتات. و با این قاعده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، با اینم مخالفت ما نکرده باشیم. پس اینجا این قاعده چهارم را باید اضافه بکنیم به اون قواعد ثلاث. اگر این قاعده چهارم را اضافه کردیم، حالا اینجا این چنین میگیم: با این تصرف هم ملکیت برای متصرف میاد، هم برای اون طرف آخر میاد. چون وقتی که این تصرف کرد در این مال، قاعده لا یحل مال امرئ مسلم در پیش روی ماست، میخوایم اینم رعایت بکنیم. رعایت این قاعده به این است که بگیم ملکیت میاد، و فرض بر این است که در اینجا متعاطیین این مال را که به دیگری اعطا میکنن مع العوض است، و معاطات را منشأ میدانند برای هر چیزی که میدانند، برای هر دو طرف میدانند، نه برای یک طرف. لذا این قاعده اقتضا دارد که تصرف احد الطرفین ولو در مورد یک طرف واقع شده است، اما موجب ملکیت برای هر دو جانب بشود. و اون استبعاد فقط یک چیز است، که همون استبعاد قبلی که عبارت بود از این که تصرف را مملک بدانیم، اون یکی باقی میماند که جوابش این بود که جمع بین قواعد این اقتضا را دارد. از اما مجدد اعاده میکنم مطلب رو، خوب دقت کنید. در اینجا ما سه تا قاعده داشتیم، اون سه تا کفایت نمیکرد بگیم که بگیم تصرف احد الطرفین مملک باشد لجانب الاخر. اما هناک قاعدتون رابعه اخرى که این چهارمین قاعده میشود، و اون قاعده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این قاعده را که حلیت را اعم از حلیت تکلیفی که جواز تصرف باشد و وضعی که به معنای ملکیت باشد اضافه بکنیم، موجب می شود که تصرف از یک طرف را مملک نسبت به جانب آخر هم بدانیم. و نتیجتاً قرابتی که در اینجا هست، غیر از همون قرابتی که در سابق بود که تصرف را مملک بدانیم، قرابت اخرایی نیست. پس اون چرا که کاشف الغطا رضوان الله علیه به عنوان یک قرابت اخرایی در مقابل اونجایی که تصرف را مملک بدانن قرار داده ان، لیسه فی محله، و این قابل دفع و جواب هست. ولی باقی میماند همون قرابت سابق که عبارت بود از این که تصرف را مملک بدانیم. جوابی هم که دادن مرحوم شیخ رضوانی، فهمیدن جمع بین قواعد این اقتضا را دارد. و مقدمتا در دیروز بحثی عرض کردم که ما در صورت این امور را به عنوان غرائب در فقه میپذیریم که اولا نظیر نداشته باشند، ثانیا مقتضای قاعده نباشد. و در اینجا ولو اینکه نظیر ندارد، این را اگر بپذیریم، اما مقتضای قاعده است. چرا؟ چون جمع بین قواعد هم خودش یک نوع قاعده است، و بنابراین لهذا از اون جهت هم قابل جواب خواهد بود. هذا تمام الكلام راجع به این قسمت از بس، ولی کلام تتمه ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد
و آل محمد.